بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست، که ما را توانایی گفتگوست. با عرض سلام و ادب به محضر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ما در بحث جلسه پیش درباره زندگی پیامبر تا زمان هجرت آمده، اما اگر فرصتی باشه و توفیقی باشه ما یک سری دلایل و موضوعاتی رو دوباره برمیگردیم در جامعه مکه بررسی میکنیم تا تمام عوارض انکار افرادی که پیامبر رو نمیپذیرفتند بررسی کنیم، ببینیم اونها چه کسانی بودن، چه ویژگی هایی داشتن و به چه دلیل دعوت پیامبر رو نپذیرفتن. اگر سوال بشه که چرا ما این گونه به موضوع میخوایم نگاه بکنیم و ربطش با زیارت عاشورا به این دامنه و وسعت چی هست، در جواب میگیم که بسیاری از مخالفت هایی که در زمان پیامبر در مکه وجود داره اینها ریشه های قومی داره و همین ریشه های قومی هست که ادامهش در مدینه رخ میده و بعد از رحلت پیامبر هم دوباره در ادامه این رقابت های قومیت هست که ما میبینیم بنی امیه به ترفند ها و حیله های مختلف میاد در رأس کار قرار میگیره. واقعه عاشورا هم در حقیقت در استمرار این درگیری ها و تضاد های قبیله ای هستش که ریشه ها شما در همین جاها میتونیم کاملا پیدا بکنیم و چون ما قرار هستش که در ابتدا بررسی تاریخی بکنیم، ریشه های تاریخی رو به دست بیاریم و بعد نتیجه بگیریم که واقعه عاشورا یک واقعه فی‌البداهه در یک زمان خاص نیست. واقعه عاشورا ماحصل یک سری درگیری های اقوام و اندیشه ها و تقابل هایی هست که این حتی در زمان پیامبر که الان گفتگو می کنیم وجود داره، اونجا به نتایجی می رسند. بنابراین برای فهم زیارت عاشورا ما ناگزیریم یک نگاه عمیق تاریخی هم داشته باشیم، حتی نه سطحی، عمیق تاریخی داشته باشیم تا بدانیم که چه شد که حادثه عاشورا به وقوع پیوست و امام حسین با خانوادش در اون کارزار قرار گرفتند. خدمتتون عرض کنم که بعد از بررسی تاریخی او وقت ما یک نگاه محتوایی و باطنی به قضایا داریم، شخصیت پیامبر رو و شخصیت مولا علی علیه السلام رو و بعد شخصیت خانم فاطمه زهرا رو، اینا رو از جهت معنوی، مقامات باطنی، مقامات عرفانی نگاه میکنیم. بعد وقتی که جایگاه های اینا رو متوجه شدیم، ربط سلام ها و ربط امام حسین رو با اینها به دست میاریم تا نتیجه بگیریم که زیارت عاشورا فقط یک زیارت نیست و یک مانیفست شیعه است، یک کارنامه است که کسی که بخواد تحت ولایت ائمه معصومین قرار بگیره، زیارت عاشورا نشان دهنده جهت‌های حق و باطل هست. فرق داره با زیارت‌های دیگری که مثلا زیارت امام رضا علیه السلام یا زیارت پیامبر بزرگوار و یا امامان دیگری که مطرح هست، این زیارت عاشورا با اون زیارت‌های دیگه کاملا متفاوت هستش. زیارت عاشورا در حقیقت جهتگیری و کارنامه پیامبر بزرگوار و اهل بیت تا امام حسین و از امام حسین به بعد همینطور هست. بر همین اساس هستش که ما سعی میکنیم که رگه های این حادثه رو بتونیم در تاریخ پیدا بکنیم و این رگه ها رو که ادامه بدیم میتونیم مستدل در اتفاقات تاریخی اینو به دست بیاریم که اگر یزید به اون مرحله میرسه که میگه یا باید بیعت بکنی یا باید کشته بشی، چرا یزید این حرف رو زده و چه اساس؟ اینا رو انشالله به اهدافی هستش که ما میخوایم از این بررسی های تاریخمون به دست بیاریم. نکته ای که میخوایم اکنون بهش بپردازیم این هست که وقتی که پیامبر بزرگوار ما به پیامبری مبعوث شدن و در مکه 13 سال تبلیغ رسالت رو کردند، چرا عده‌ای نپذیرفتند و اون عده‌ای که نپذیرفتند چه منافعی داشتند و چه افرادی بودند، تا ببینیم در نسل بعد این افراد آیا طریقه فکریشون رو ادامه میدن یا نه تغییراتی در اونها اتفاق میفته. چیزی که مهم هست اینه که همه کسانی که در سالهای نخستین دعوت پیامبر مسلمون شدن، اینها همشون از فقرا نبودن، همشون مستمن نبودن و بالعکس افرادی که با اسلام ستیزه می کردن و نمی پذیرفتن حرف پیامبر رو، همشون از ثروتمندان نبودن. یعنی این تصوری که بگیم پیروان پیامبر همه فقیر بودن و مخالفین همه ثروتمند بودن، این غلط هستش. ما داریم در پیروان پیامبر کسانی که سرمایه های زیادی دارن، مثل خود ابوبکر، و داریم افرادی که فقیر هم هستن. یعنی میخوایم بگیم که از هر دو دسته و از هر دو طبقه وجود داشته که در دعوت پذیرفتن دعوت پیامبر. نخستین کسی که به اسلام گروید، همونطور که در جلسه پیشین مطرح کردیم، از به اصطلاح خانوم ها اولین نفر خود همسر پیامبر خدیجه علیه السلام بود و بعدش امیرالمؤمنین بود. راجع به این موارد گفتگو کردیم. پیامبر که دعوت به یگانه پرستی رو در میان مردم مکه به اصطلاح تبلیغ می کرد، آرام آرام ساکنان مکه به دو گروه تشکیل شدند. دو گروه رو با طرفداری و مخالفتشون ساختن. یه عده ثروتمندان بودن، قدرت داشتن، جزء شیوخ قبائل عرب بودند، جزء بزرگان قبیله ها بودند و اینها حکم روایی میکردن در جامعه مکه اون موقع. یه عده اینها بودن، عده دوم زیر دستان و فقیرانی بودن که در حقیقت بیشتر به کارگری و برده بودن و قشر مستضعف جامعه محسوب می شدن. در مرحله اولی که پیامبر اینها رو دعوت کرد، بیشتر این طبقه مستمند و تحت ظلم قرار گرفته دعوت پیامبر رو پذیرفتن و بعد یه چند تا از افرادی که دارای ثروت بودن. در کتاب سیره ابن هشام و سیره ابن اصحاب که زندگی پیامبر رو نوشتن و یکی از متون قدیمی راجع به زندگی پیامبر هست، در اونجا مطرح کرده که بیشتر کسانی که به پیامبر پیوستن در دوره‌ای که پیامبر در مکه بود، زنان و مردانی بودن بین 18 سال تا تقریبا 30 ساله. یعنی پیرمردا زیاد نپیوسته بودن، از اون طرف خیلی جوانترها نپیوسته بودن، توی این سنین بیشتر به پیامبر گرایش پیدا کرده بودن. اینها گروه پیشتازی بودن که ایمان آورندگان بودن و تا سال پنجم ششم تعداد اینها حدوداً به 80-90 نفر، حتی تا 110 نفر هم قید کردن. کسانی که در سلسله نظام قبیله‌ای در به اصطلاح غیر از اینها قرار داشتن، یه عده دیگه‌ای هستن که اینها کارشون تجارت پیشگی است. گفتیم که منطقه عربستان منطقه‌ای بوده که کشاورزی توش بسیار کم بوده به خاطر شرایط جغرافیاییش و به تبع اون دامداری خیلی کم بوده. بنابراین برای اینکه اینها امورات خودشونو بگذرونن به تجارت می‌پرداختن و ما در مباحث پیشین عنوان کردیم که هاشم چگونه قریش رو به تجارت دعوت کرد و رایزنی کرد با افرادی در حبشه در ایران که این تجارت ها برقرار بشه. اون سوره قریش هم مطرح کردیم که خداوندم نسبت به این حرکت آیه نازل کرده بود. اون چی که مهم هست این هستش که یک تقابلی قرار گرفته بود بین مردم رنج دیده، مردم ستم کشیده، کارگران و مزد بگیران که به شدت تحت فشار قرار گرفته بودند، با افرادی که از طریق تجارت دارایی بسیار زیادی رو انباشت کرده بودند. کسانی که داراییشون بسیار زیاد بود و داشتن یک حاکمیت جبارانه ای رو در مکه ایجاد میکردن، قبائلی از قریش بودن. ببینید چجوری داره به اصطلاح با پیامبر نزدیک میشه. از لحاظ خیشی با پیامبر نزدیک بودن، اما رابطه خوبی اصلا با بنی هاشم نداشتن، بلکه از قبائل دیگه قریش بودن. این تسلط اینها باعث شده بود که قدرت‌های جبارانه به کار ببرن، فساد اخلاقی به اصطلاح رواج بدن و در حقیقت جامعه به دو طبقه فرودست و بالادست تقسیم شده بود که ظلم اجتماعی شدت داشت. خیلی از لحاظ عقیدتی هم بت پرست بودند. تمامی کسانی که ثروتمند بودند و از طریق بت‌ها به نوعی اینها تجارتشون رو تثبیت می‌کردند، بهره می‌دادند، نزول می‌دادند، نزول می‌گرفتند. این شرایط مکه بود در اون زمان. ثروتمندانی که در حقیقت چرخ اقتصادی مکه رو با رباخاری و با انباشت ثروت و با زورگویی به طبقه فرودست پیش برده بودند. قاعدتا اینها بر حسب نظام قبیله‌ای خودشون میگفتن ما قبیله اون از همه برتره، پولم داریم، قدرتم داریم، ثروتم داریم و نسبت قبیله‌ایمون هم میخوره به قریش و عدنان و اینها، پس بالاتر از همه هستیم. این حاکمیت رو که داشتن به زیر دستانشون بسیار ظلم میکردن. خب الان یک سوال ایجاد میشه، آیا پیامی که پیامبر آورده بود برای یکتاپرستی با منافع اینا در تضاد قرار میگیره یا نه چیزهای دیگه ای بوده که اینها پیام پیامبر رو نپذیرفتن و مسلمان نشدن؟ به چه علت اینا مسلمان نشدن؟ جواب این هستش که اون چی که این ثروتمندان رو به هراس مینداخت و نسبت به آینده خودشون بیمناکشون میکرد این بود که آیه هایی از قرآن نازل شده بود که این آیه ها بردگان و کارگران و مزدبگیران و تحت ستم قرار گرفتگان و اینا رو به خودش جذب می کرد. این یک. دوم این که مسلمانی به درون خونه های اینام رسوخ پیدا کرده بود، یعنی بودن از افرادی که تاجر بودن، پسرشون جذب پیامبر شده بود، دخترشون جذب پیامبر شده بود و اینا به هراس داشتن می افتادن که حالا نه تنها برده ها اکثرشون جذب پیامبر شدن، طبقه فرودست جذب پیامبر شدن، بلکه از جوانان خودشون هم جذب پیامبر شدن. یعنی دو تا تهدید اینا رو دربر گرفته بود، یکی اینکه خانوادهشون اون یگانگی بت‌پرستی و شرک که رواج داشت اختلاف افتاده بود تو خانواده، دوم سرمایه هاشون در خطر بود. این دو عامل باعث شده بود که با پیامبر مقابله بکنن و احساس میکردن که پیامبر که اومده دیگه عیش و نوش و تفریح و زندگی خوششون اینا دیگه داره از بین میره. همین باعث شد که اینها در برابر پیامبر بایستن و گفتن که این خداپرستی و یکتاپرستی که محمد داره مطرح میکنه، این میخواد دین آبا و اجدادی ما رو بگیره. حالا سوال، اینا واقعا دیندار بودن؟ نه، دین رو ابزاری قرار داده بودن برای قدرت و ثروت خودشون. بنابراین اگر این دین از دست میرفت، اینها دیگه اون پوانهایی که میتونستن از بت‌پرستی و دین آبا و اجدادی خودشون برای حاکمیت خودشون استفاده کنن، قاعدتا اون هم از دست میرفت. اینها باعث شد که جلوی پیامبر بایستند و 13 سال که پیامبر در مکه تبلیغ میکرد، 3 سالش در پنهانی بود، ولی 10 سال که پیامبر دعوتش رو آشکار کرده بود، اینها کاملا با روشهای مختلفی با پیامبر مقابله کردند و نپذیرفتند. در رأس همه این مخالفت ها 2 نفر بودن که این 2 نفر از قبائل قریش بودن و جز عموزادگان پیامبر هم بودن. این 2 نفر یکی ابو لهب هست، یکی ابو سفیان. عنوان می کنیم که قبائل دیگه چه نقشی داشتن و چه کار کردن، اما همین رو تا اینجا بپذیریم که زمینه‌های مخالفت با یکتاپرستی و دعوت پیامبر برای توحید، مخالفت اینها عمدتاً برای از دست دادن ثروت، از دست دادن جایگاه قدرت، از دست دادن دین آبا و اجدادی، یک مورد دیگه هم اضافه کنی، مخالفت های قبیله‌ای که گفتن که اگر این پیامبر از قبیله ما بود ما میپذیرفتیم، ولی چون از قبیله هاشم هست ما نمیپذیریم. یعنی تعصبات جاهلیت که هرچی که مربوط به قبیله ما هست درست هست، هرچی که مربوط به قبایل دیگه هست اگر با ما هماهنگ باشه درسته، اگر هماهنگ باشه درست نیست. این عوامل باعث شده بود که در برابر پیامبر بایستن و تا سال 13 این مخالفت ها طول کشید که نهایتاً منجر به این شد که پیامبر و یارانش از مکه مهاجرت کنند و اونجا رو ترک بکنن. ما بحث این جلسه‌مون رو تا اینجا به پایان میبریم و انشالله در جلسه آینده مراحل دشمنی مشرکان با پیامبر رو مطرح میکنیم که حالا این افراد با این ویژگی ها چه مراحل مخالفت هایی رو با پیامبر آغاز کردند و تا هجرت پیامبر اینها در مبارزات و مخالفت های خودشون چه شیوه هایی رو به کار گرفتن. انشالله در جلسه آینده به این مبحث خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.